سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. حکومت طالبان گفته که ترکمنستان برنامه هایی را در زمینه خط آهن، تجارت و ترانزیت با افغانستان اعلام کرده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه با رشید مردف معاون کابینه وزرای ترکمنستان و وزیر خارجه این کشور در باره پیشرفت پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته که این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. پروژه تاپی یک طرح منطقه‌ای خط لوله گاز است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. قرارداد آغاز این پروژه در سال 2016 میان ترکمنستان، دولت پیشین جمهوری افغانستان، پاکستان و هند در اشق‌آباد امضا شده بود. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دیلی نو او را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. اردوی هند گفته است که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، 9 مرکز تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد میکند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. ایران از توقف عملات امریکا به یمن استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که واشنگتن به بمباران حوثی‌های یمن پایان می‌دهد، این موضع را اعلام کرد. ترامپ گفته است که حوثی‌های یمن پذیرفتند از ایجاد اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی در شرق میانه دست بکشند. با اساس توافقی که عمان به عنوان میانجی اعلام کرده، ایالات متحده و حوثی‌ها یکدیگر را هدف قرار نخواهند داد. این شامل کشتی‌های آمریکایی در بحیره سرخ و تنگه باب المندب نیز می‌شود. شرکت والت دیزنی گفته که می‌خواهد با همکاری گروه توسعه دهنده منطقه میرال یک پارک تفریحی دیزنی در پایتخت امارات متحده عربی ابوظبی احداث کند. این قرارداد نخستین پروژه بزرگ پارک تفریحی دیزنی در نزدیک به یک دهه گذشته و اولین در منطقه شرق میانه به شمار میره. این مجموعه تفریحی که قرار است در ساحل واقع شود در جزیره یاس ساخته خواهد شد. مقصد محبوب برای گردشگران که میزبان جاذبه های خانوادگی متعدد مانند پارک آبی یاس است. جمعیت شهر ابوظبی حدود 2.5 میلیون نفر است، اما به گفته شرکت میرال جزیره یاس در سال 2023 بیش از 34 میلیون بازدید را ثبت کرده که نسبت به سال پیش از او 38% افزایش داشته است. و در جهان ورزش، روهیت شرما کپتان تیم ملی کرکت هند روز چهارشنبه اعلام کرد که از رقابت‌های تست بازنشسته می‌شود، اما همچنان در قالب پنج‌آوره به بازی ادامه خواهد داد. روهیت در 67 بازی تست بیش از 4300 دوش به دست آورده. روهیت که به همراه ویرات کوهلی پس از قهرمانی هند در جام جهانی سال گذشته در باربادوس از رقابت‌های بین‌المللی T20 خداحافظی کرده بود، با تازگی تیم را به قهرمانی در جام قهرمانان ODI در دبی رساند. هند قرار است از ماه جون تا جولای 5 بازی تست در انگلستان برگزار کند و اکنون نیاز به کپتان جدید برای تیم تست دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. در ادامه این برنامه، دستور تازه ستر محکمه ایالات متحده روزنه امید برای هزاران پناهجوی افغان، با برخی از اونها صحبت کردیم.
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و از این آوارگی و بیچارگی خلاص شد.
جزئیات تا لحظات دیگر. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. یک مقام ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی بین هند و پاکستان را ندارد. چه خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که وضعیت من پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک خبر امیدبخش برای هزاران پناهجوی افغان که مدت هاست چشم انتظار سفر امن به ایالات متحده هستند. ستر محکمه امریکا دستور داده که بررسی پرونده های مهاجرتی این پناهجویان از سر گرفته شود. این حکم که از 12 ماه جاری میلادی اجرایی میشه، واکنش هایی را در میان افغان های مقیم کشورهای مانند پاکستان برانگیخته. شماره از اونها در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که روند انتقالشان به امریکا به زودی آغاز شود و از بلا تکلیفی و سرگردانی رهایی یابند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکم استر محکمه ایالات متحده امریکا مبنی بر از سرگیری بررسی پرونده های هزاران پناهجوی افغان، موجی از امید و استقبال را در میان افغان های در انتظار سفر به آن کشور برانگیخته است. استر محکمه ایالات متحده به تازگی دستور داده که از تاریخ 12 ماه می دولت امریکا به طور رسمی بررسی پرونده های پناهجویان افغان را از سر بگیرد. شماری از پناهجویان افغان ساکن پاکستان تایید می کنند که اجرای این حکم باید فوری و بدون وضع شرایط جدید صورت گیرد. ناهید سعادت یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواهش ما این است از دولت امریکا که همه حکم دادگاه را قبول بکنن، اما شرایط نمانند که یک قسمت تعداد محدوده قبول کنن و کسای دیگه که به حساب کارشان نیمه کار است اونا کارشان پیش نرو و کسایشان پروسس نشوه، چون بسیاری ها هست فقط یک انترویو داده، بعضی هست که دو انترویو، بعضی هست که در چک امنیتی هستن.
همچنان یکی دیگر از این افغان‌ها در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و از این آوارگی و بیچارگی خلاص شود. رفتن دوباره به وطنم بسیار مشکل است، اکثر جانهایش در خطر است، مشکلات زیاد هستند.
یکی از نکات مهم دیگر این حکم استر محکمه ایالات متحده امریکا آغاز فوری تسهیل سفر برای پناهندگان است که اسناد طبی و امنیتی آنها هنوز اعتبار دارد. علاوه بر این دولت امریکا موظف شده تا برای افرادی که مجوزهایشان ختم شده برنامه برای تمدید سریع این اسناد ارائه دهد. این حکم در نتیجه بررسی پرونده پاکتیو علیه ترامپ صادر شده است. پرونده پاکتیو علیه ترامپ یک دعوای حقوقی جمعی است که سوی شماری از پناهجویان افغان و سازمان‌های حامی حقوق بشری در برابر دولت ایالات متحده در واکنش به توقف روند پذیرش پناهجویان به امریکا ثبت و اقامه شده است. شان وان دایور رئیس سازمان افغان ویک در شبکه ایکس این فیصله را پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در امریکا توصیف کرده و گفته در صورت اجرای آن از سوی اداره ترامپ گام مهم برداشته خواهد شد. او در ادامه وضاحت داده که افراد تحت حمایت این حکم محکمه قرار می گیرند که تا تاریخ 20 جنوری 2025 وضعیت پناهندگی آنان تایید شده باشد، تاییدی سفر یا تراول کلیرنس داشته باشند و برنامه های سفرشان یا از طریق سازمان بین المللی مهاجرت IOM یا از جانب خودشان تنظیم شده باشد. این حکم در حال صادر شده که هزاران پناهجوی افغان که به دلیل همکاری با نیروهای آمریکایی یا فعالیت‌های حقوق بشری در معرض تهدید قرار داشتند، همچنان در کشورهای سوم مانند پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی منتظر تصمیم نهایی هستند. دولت ایالات متحده آمریکا تاکنون در پیوند به این حکم استر محکمه آن کشور ابراز نظر نکرده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آن کشور را به تاریخ 20 جنوری به حالت تعلیق درآورد که سبب شد هزاران افغان که در انتظار انتقال به آن کشورند با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند. قصر سفید گفته است که واشنگتن می‌خواهد روند بررسی‌ها را بازنگری کند و از شفافیت آن مطمئن شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیر رادیو آزادی است که بهترین خبرها را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. باز هم در مورد مهاجرت، شاید در جریان باشین که در هفته‌های گذشته هزاران مهاجر از پاکستان و ایران اخراج شدند. این در حال است که در داخل افغانستان به گفته ملل متحد میلیون‌ها نفر به کمک فوری بشردوستانه از ضرورت دارند. اما چرا روند اخراج مهاجران افغان از ایران سریع‌تر شده؟ این سوال را در ابتدای این گفتگو از همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا پرسیدم که موضوع را به دقت دنبال کرده.
یک فضای بین المللی پیرامون مسئله مهاجران هست که ما شاهد این هستیم. مسئله دوم، استفاده‌ای که سیاستمداران از این ماجرای مهاجران میکنن، بخوان بگن که ما در حال رسیدگی به یک مسئله‌ای که دغدغه اجتماع هست هستیم و در ایران هم به این شکل هست. شما اگر فضای مثلا آنلاین رو نگاه بکنید، موج اون چیزی که ما بهش میگیم افغان ستیزی در فضای آنلاین دیده میشه. آیا این به معنی اینه که اکثریت جامعه چنین تصوری یا چنین رویکردی به مسئله مهاجران افغان دارن؟ ما نمیدونیم. افراد به هر حال زیادی هستند که شاید این گونه فکر میکنند، اما آیا اینها اکثریت هستند و آیا دولت الان داره استفاده میکنه از این رویکردی که مثلا در فضای آنلاین وجود داره و میخواد بگه که داره به این مسئله رسیدگی میکنه؟ اما در این حال نمیتونیم درباره این صحبت نکنیم که تعداد مهاجران بسیار زیاد هست، مهاجرانی که ثبت شده نیستند و به هر حال بحث مهاجر ثبت نشده یا آنچه که اتباع غیر مجاز در ایران خونده میشه مسئله چالش برانگیزی از لحاظ امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگه برای ایران هم هست.
چه گروه های از مهاجران افغان بیش از دیگران در معرض اخراج قرار دارند؟
همونطور که اشاره کردم، مسئله افرادی که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، کسانی که مدارک هویتی مشخصی ندارند، اینها دسته اولی هستند که مشخصا ما میبینیم گزارش‌هایی رو که مثلا در شهرهایی، در خیابان‌هایی پلیس و نیروهای امنیتی ممکنه که چک بکنند. اگر که مدارک هویتی وجود نداشته باشه، اینها ممکنه که به اردوگاه‌هایی منتقل بشن و از اون اردوگاه‌ها بعد دیپورت بشن به افغانستان. مسئله اول هست. اما ما همچنین در طول این ماه‌های اخیر گزارش‌هایی رو دیدیم از افرادی که سال‌ها ساکن ایران بودند یا افرادی که مدارک هویتی معتبر هم داشتند و دیپورت شدند یا در خطر دیپورت شدن قرار گرفتند. یکی از کیس‌های که الان من خاطرم هست، کیس یک دانشجوی شهروند افغانستان در تهران بود. خانم شناخته شده است در فضای افرادی که در بحث‌های جامعه شناختی کار می‌کنند و ایشون بازداشت شده بود، به اردوگاه منتقل شده بود و در اون زمان با وساطت مقام‌های دولتی ایشون آزاد شد و به خانه و کاشانه خودش برگشت در تهران.
آیا نهادهای هم هست در ایران، مثلا اگر در مورد دید جامعه مدنی ایران و مخاطبان ما بگویی که آیا حمایت کننده هست یا چطور؟
هستند کسانی که در ایران فعالیت میکنند برای حقوق مهاجران، مشخصا مهاجران افغانستانی، و کار میکنند، جلساتی رو تشکیل میدند، محافل گفتگویی هست، جامعه شناسانی هستند که در این زمینه تحقیق میکنند و سعی میکنند که به هر حال صدای اون گروهی در ایران باشند که مهاجر ستیز نیستند و فکر میکنند که هر کسی باید حق زندگی کردن داشته باشه، اگرچه که بسیاری هستند که معتقدند مهاجران باید حق زندگی کردن داشته باشند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران رو مقصر میدونن در این زمینه که کوتاهی کرده برای سازماندهی زندگی این افراد و ساماندهی اونها. اینکه اگر مهاجران وارد مرزهای ایران میشن، در همون موقع ورود باید ثبت بشن، کارهاشون انجام بشه که اینها بتونن بیان و به صورت عادی و به صورت یک مهاجر عادی وارد جامعه بشن و بتونن به زیست خودشون ادامه بدن.
هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. در این حال یک مقام ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی بین هند و پاکستان را ندارد. تفصیل این موضوع پس از یک وقفه کوتاه. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دهلی نو آن را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چهارشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی گفت خون هر یک از شهدا را تلافی خواهند کرد. اردوی هند گفته که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، نو اردوگاه تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان گفت 5 جت جنگی هندی در داخل خاک پاکستان سرنگون شدند. اما یک مقام ارشد امنیتی هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 3 طیاره این کشور در خاک هند سقوط کردند. درگیری سنگین توپخانه‌ای بین دو طرف در امتداد خط کنترل مرز عملیاتی کشمیر گزارش شده است. هر دو کشور مدعی مالکیت کامل این منطقه اند، اما آن را به صورت جداگانه اداره می کنند. به گزارش فرانس پرس، محمد سلمان ساکن کشمیر تحت کنترل پاکستان گفت شبانگام صداهای وحشتناک می آمد. همه دوچار وحشت شده بودند. طارق میر 24 ساله که بر اثر انفجار زخمی شده افزود به مکان امن می روند چون که بی خانمان شدند. اردوی هند گفته است حملاتش هدفمند و سنجیده بوده و قصد تشدید درگیری را ندارد. در بیانیه جداگانه سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه شب اعلام کرد تیراندازی ها در امتداد خط کنترل ادامه دارد و اسلام آباد در زمان و مکانی که مناسب بداند پاسخ خواهد داد. او گفت نیروهای مسلح اختیار کامل برای اقدام متقابل دریافت کردند. اردوی پاکستان افزوده که یکی از اهداف اصلی حمله هوایی هند یک حوزه علمیه در نزدیکی بهاولپور در ایالت پنجاب بوده که 13 نفر در آن کشته شدند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ گفت عملیات اخیر حق مشروع دهلی نو پس از حمله در پهلگام در ماه گذشته بوده است. حمله ای که 26 نفر عمدتاً مردان هندو را به کام مرگ کشاند. پاکستان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده. در کشمیر تحت کنترل هند هم حملات توپخانه‌ای پاکستان باعث فرار ساکنان شده. وسیم احمد 29 ساله از روستای سلام آباد گفت از طرف پاکستان تیراندازی شد. خانه‌ها آسیب دیدند و خیلی‌ها زخمی شدند. مردم در حال فرارند. در سطح بین‌المللی نگرانی‌ها از شعله‌ور شدن بیشتر بحران بالا گرفته. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از هر دو طرف خواستند خیشتنداری پیشه کنند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز چهارشنبه خواستار توقف فوری درگیری ها شد. خب حال چه خواهد شد؟ گام بعدی در تنش میان هند و پاکستان چیست؟ در گفتگو با بشیر گواخ خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی پرسیدم.
ما فکر میکنیم که وضعیت من پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است. ممکن است که تشدیدی تنش ها وجود داشته باشند، اما به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای و فشارهای بین المللی و خصوصا دو کشورین که معمولا از جنگ گسترده در اواخر در چند سال خودداری میکنند، شاید کدام جنگی گسترده صورت نگیرند و دلایل وجود دارند. مثلا هند نمیخواهند که در یک وقت به یک جنگ گسترده بروند که اقتصادش بسیار بسیار خوب است و ما یک امار دیدم که کشور چهارم است در دنیا که اقتصادش خوب است و پاکستان نمیتونن، برعکس پاکستان اقتصادش خوب نیست، اونا نمیتونن که یک جنگ کلان پیش رو داشته باشن. و یک دلیلش یه هم است که هر دو کشور، هند مثلا گفتن که ما حمله کردیم، نو پایگاه نظامی تروریستا را البته گفتن که او را نشان گرفتیم و او را از بین بردیم و پاکستان هم گفتن که اونا 6 طیاره هند سرنگون کردن، 5 گفتن که 5 جت و 1 درون، اگرچه هندی را تکذیب کردن. با این معناست که هر دو کشور نمیخوان که جنگی گسترده صورت بگیرن.
مسعود، از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد گفته که در حملات اخیر هند 10 عضو خانوادهش کشته شده و گفته که انتقام خواهد گرفت. از گواخ پرسیدم که این تهدید چه پیامده خواهد داشت؟
یک مشکلی که وجود دارند در بین هند و پاکستان و مانع صلح و آرامی میشوند و امی گروه های تروریستی هستند، گروه های که در کشمیر علیه اردوی هند می جنگند. هند می گویند که اینا در پاکستان هستند تا جیش محمد، نام جیش محمد می گیرند، لشکر طیبه را می گیرند. و دمی حملاتی که صورت گرفته، جیش محمد گفته که 2 نفر از فامیلی مولانا مسعود از هر که رهبر جیش محمد است او کشته شدن و 4 نفر هم نزدیکترین دوستای مولانا مسعود از هر کشته شدند. به این معنا که امی گروه جیش محمد و سرانش در پاکستان موجود هستند و امی حمله که اینی نفر مرده یا کشته شدند، او ای حمله در پنجاب صورت گرفت، پنجاب پاکستان در بهاولپور که بیخی مرکز پاکستان است. حالا اینی گروه ها مثلا آیا پاکستان میخوان که از این گروه ها دست بکشند و آیا میخوان که مثلا همین پالیسی خود تغییر بدن و همچنان نقش کشورهای امریکا و چین هم مهم است که مثلا اونا چه قسم مدیریت میکنند. امریکا گفته که با پاکستان و هند که شما مثلا می جنگ از جنگ دستور گسترده دست بکشند و ضرور نیستند که شما ای را مثلا طول بدن. همچنان شرایط سیاسی داخلی و هند و پاکستان هم فرق میکنن. پاکستان مثلا اردوی پاکستان در یه آخر بسیار در یک حالتی است که مثلا مردم خصوصا اعضای تحریک انصاف پاکستان که یک حزب سیاسی بسیار مهم و کلان است و خوش ندارند امی اردو را و میگویند که عمران خان مثلا اینا به جیل بردن و به زندان بردن و او را رها نمیکنن. و می خاطر امی اردوی پاکستانی کنونی بسیار مشکلاتی داخلی هم دارن. یا مثلا لوی درستیزی پاکستان که هستن جنرال حسین مونی رو مشکل خود دارن و با می خاطر شاید امی ایرا موقع بدانن که امی کاری که شد هند که حمله کردن ای بر امید سازی خود کار کنن امی جنرال حسین مونی رو. ببینیم که چی میشه. خب فکر میکنیم که وضعیت شاید در یک هفته نرمال شود.
بشیر گواخ بود، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی.
بیشتر از خبر.
آیا شما به بس‌های شهری دسترسی دارین؟ بسیار در مناطق مختلف افغانستان میگن که دسترسی ندارن. مردم میگن این مشکل برشان آزاردهنده است. راه حل چیست؟ در گزارش
دولت بس‌های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس‌های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس‌های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس‌های شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که هست فعلا پولش فولدر و کرولاست، اینا کرایه 500-600 هست. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بس‌های شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بس‌ها در پایتخت است.
یک ساعت یک و نیم ساعت من منتظر میلی بست می باشم، ولی میلی بست خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا میلی بست های شهری. میلی بست ها کم است و نفوذ زیاد است. کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن و اینا موتورهای شخصی را که 20-20 رو می گرفتن و ما را مقصد می رسند بند کردن و این خیلی مردم را مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم، اونجا چیکار کنیم؟ یه خونه داشتیم، 80 متره اونا ما فروختیم اومدیم ایران. ایران داریم زندگی میکنیم. حالا ما کجا بیاییم افغانستان؟
در افغانستان یک روپه عایدت نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست. مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه. ادی چی جور میشه که دی زندگی؟
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد برای داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارند که معمولاً از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان
در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان، که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
سر فتنه باز مباد جویم کردی سجاده نشین با وقار
خطا کنم، اصل کجا خطا کنم، شمس منو خدای من، شمس منو